ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان. در این برنامه استدیو پیک با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید آنها خواهان یک موقف مشترک جهانی در رابطه با افغانستان هستند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان با بحران بشری بی پیشینه روبروست. بسیار آبدات تاریخی و باستانی در هرات به خطر انهدام روبروند. یک مسئول فرهنگی میگوید
اکثر آبدات تاریخی هست که نیاز به مراقبت های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران.
امروز 12 نوامبر، یک سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند پوره شد. یک عضو سازمان دفاع از ژورنالیستان گفت
امارات وعده دادند که در مورد قضیه شهید الیاس دایی تحقیق میکنند، اما نه حکومت قبلی و نه اداره کنونی هیچ گزارشی درباره ترور او را با ما شریک نکردند.
در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را میشنوید که به مناسبت روز مبارزه با نمونیا یا سینه و بغل ترتیب شده. یک دکتر گفت
سینه بغل یک التهاب انتانی است از انساج تنفسی. وقتی که نسج تنفسی به میکروب مبتلا شوه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است که از گرسنگی گسترده در افغانستان جلوگیری کند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در مقر ملل متحد بلاروس را در پیوند به بحران مهاجرین در مرز پولند نگاهش کردند و محکمه در برما یا میانمار دانی افنستر روزنامه‌نگار آمریکایی را به 11 سال زندان محکوم کرد. مشروع خبرها. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. این نهاد روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از کمک کنندگان ملل متحد و نهادهای مالی بین المللی میخواهد که در زمینه نجات اقتصاد فروپاشیده و ورشکستگی سیستم بانکی در افغانستان فوراً اقدام کند. در اعلامیه آمده که فقر و گرسنگی سبب شده است که برخی خانواده ها برای خرید مواد غذایی و دیگر مواد ضروری کودکانشان را بفروشند. دیدبان حقوق بشر همچنان خواسته است که حکومت آمریکا و دیگر حکومت ها پالیسی تحریم ها را دوباره مرور کنند و آن را طوری تنظیم کنند که محدودیت بر پول نقد به هدف فراهم شدن کمک بشری دور شود. به دنبال تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست نزدیک به 10 میلیارد سرمایه این کشور در آمریکا منجمد شد. از حدود 3 ماه به این طرف میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته و بر اساس ارقام ملل متحد بیش از نصف جمعیت این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. امروز جمعه برابر است با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. مدثر دعوت برادر کوچک او به رادیو آزادی گفت
از قتل شهید دایی یک سال گذشت، اما قاتل و انگیزه کشته شدن وی برای ما هنوز معلوم نشده است.
حکومت پیشین افغانستان طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانسته بود و گفته بود که یک تن را در پیوند به آن بازداشت کرده. هرچند سخنگویان طالبان مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند، اما این حادثه را محکوم نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در مقر ملل متحد بلاروس را در پیوند به بحران مهاجرین در مرز آن کشور با پولند نکوهش کردند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، نروژ و آلبانیا در اعلامیه مشترک دیروز بعد از نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد نشر شد، گفتند که استفاده ابزاری از انسانها را که زندگی آنها را برای اهداف سیاسی توسط بلاروس به مخاطره می اندازد محکوم می کنند. در اعلامیه گفته شده است که این روش پذیرفتنی نیست و نمایندگان این کشورها خواستار واکنش قوی بین المللی شدند. صدها پناهجو از افریقا، شرق میانه به شمول افغانها با وجود سردی هوا با کمبود شدید مواد غذایی در مرز میان بلاروس و پولند گیر ماندند. وزارت دفاع پولند دیروز گفت که این مهاجرین تلاش میکنند مرز آن کشور را عبور کنند. اتحادیه اروپا رژیم بلاروس را متهم کرده که با سوء استفاده ابزاری از مهاجرین تلاش میکند تحریم های این اتحادیه بر آن کشور را تلافی کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد که تحریم های بیشتر را علیه بلاروس هفته آینده اعلام کند. در مقابل الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس تهدید کرده که اگر تحریم های جدید علیه آن کشور وضع شود انتقال گاز به اروپا را قطع خواهد کرد. یک محکمه در برما یا میانمار دانی فنستر روزنامه‌نگار آمریکایی را به 11 سال زندان محکوم کرد. او با اتهام‌های به شمول تحریک برای انتشار اطلاعات نادرست و آتشین روبرو شده بود. فنسر 37 ساله سردبیر مجله آنلاین فرانتیر میانمار در ماه می هنگام بازداشت شد که می‌خواست برما را ترک کند، کشوری که به دنبال کودتای نظامی ماه فوریه با هرج و مرج روبرو شده. این مجله گفته است که او همچنان متهم شده بود که از قوانین مهاجرت و اتحادیه های غیر قانونی سرپیچی کرده است. او هنوز در یک محکمه دیگر با دو اتهام اضافی نقض قانون مبارزه با تروریسم و قانون مبارزه با خیانت و فتنه انگیزی مواجه است. دوماس کین مدیر مسئول این مجله گفته است که کاملا هیچ مبنای برای محکومیت وجود ندارد. ایالات متحده برای رهایی این روزنامه‌نگار فشار آورده است. و تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره را یافت. استرالیا و پاکستان عصر دیروز در دومین بازی نیمه نهایی این جام در استادیوم بین المللی شهر دبی با هم روبرو شدند. پاکستان در 20 اوور با از دست دادن 40 بازیکنش 171 دوش هدف تعیین کرد. استرالیا در 19 اوور با از دست دادن 5 بازیکن خود توانست هدف را تکمیل کند. اکنون استرالیا با کشور همسایش نیوزیلند روز یکشنبه در بازی نهایی جام 20 اوره کرکت روبرو می شود. نیوزیلند با پیروزی در مقابل انگلستان به دور نهایی این جام را پیدا کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر طالبان موضع واحد اتخاذ کنند. تام ویست پس از نشست ترویکا پلاس در اسلام آباد گفت همه آنها روی وخامت اوضاع انسانی در افغانستان و رفع نیازهای فوری متمرکز هستند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین با صدور اعلامیه از طالبان خواست تا روابط خود را با گروه‌های تروریستی بین المللی قطع کرده و تمامی سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان را از بین ببرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمریکا از جامعه جهانی خواست است درباره وضعیت کنونی افغانستان هم صدا شوند و یکسان عمل کنند. این خبر را تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان پس از نشست تریکا پلاس در اسلام آباد گفت. آقای تام ویست در صفحه تویتر خود نوشته همه ما بر وضعیت روبه وخامت انسانی و رفع نیازهای فوری با حمایت گسترده سازمان ملل متمرکز هستیم. جامعه بین المللی باید با یک صدا و یک هدف مشترک عمل کند. وزارت خارجه آمریکا نیز پس از نشست تریکا پلاس بیانیه صادر کرد که در آن به تشریح موضوعات مطرح شده و خواسته های طالبان اشتراک کننده در این نشست پرداخته شده است. در این بیانیه از طالبان خواسته شده است تا برای تشکیل یک دولت همشمول تلاش کنند که به گفته آنها به حقوق همه افغان ها احترام گذاشته شده و برابری را برای همه از جمله زنان و دختران تضمین می کند. در نشست دیروز چهارشنبه تروپیکا پلاس ایالات متحده چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند و توافق کردند که با طالبان به گونه ای تعامل کنند تا تشویق شوند سیاست های معتدل را دنبال کنند که منجر به یک افغانستان باثبات و صلح آمیز شود. وزارت خارجه آمریکا افزوده در نشست تروپیکا پلاس از طالبان خواسته شده که در روابط خود با گروه های تروریستی را از بین ببرند و هر گونه سازمان تروریستی فعال در این کشور را از بین ببرد. طالبان از اعلامیه نشست تروپیکا پلاس گفتگوهایی که در آن صورت گرفته استقبال می کنند. اما از جامعه جهانی نیز می خواهند که به تعهدات خود عمل کنند. سبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی این گروه برای آزادی می گوید آنان بر تعهداتشان به جامعه بین المللی عمل می کنند. پس از نهمین نشست تروپیکا پلاس، امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز با اشتراک کنندگان این نشست دیدار کرد، اما در این نشست حضور نداشت. آقای متقی امروز در اسلام آباد به سر می‌برد و با هیئت همراهش با مقامات ارشد پاکستانی دیدار می‌کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صفحه توییتر خود نوشته در این دیدار امین خان متقی درباره افزایش تجارت و ارتباط منطقه‌ای دو کشور بحث و تبادل نظر کرده است. محمد نعیم افزوده که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دسترسی به تمامی بنادر پاکستان به بازرگان افغان، تردد آزاد موترهای تجاری، تسهیلات سفر و رفت آمد مستقیم میان دو کشور و آغاز فعالیت بسها برای تردد مستقیم میان جلال آباد و پیشاور و حل مشکلات تاجران را وعده داده است. پاکستان پیش از این نیز وعده داده بود که در تمامی این زمینه ها تسهیلات را فراهم می کند، اما هنوز آنها را عملی نکرده است.
گزارش بود در مورد این که نماینده ویژه امریکا در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر طالبان موقف واحد اتخاذ کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان با بحران بشری بی پیشینه روبرو است. نماینده اداره UNDP یا اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به شبکه تلویزیونی CNBC گفته است که 23 میلیون شهروند افغانستان نیاز جدی به غذا دارند. اکنون که زمستان فرا رسیدنی است، احتمال بسته شدن راه‌های مناطق دوردست افغانستان وجود دارد. نگرانی از شدت گرفتن این بحران بیشتر می شود. بیشتر از امید مرزبان بشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش همین لحظه آماده شد برای شنیدن شما.
در گفتگو با شبکه CNBC، نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این کشور بحران بشری را تجربه می کند که تا حال ندیده ایم. عبدالله الدرداری در این مصاحبه میگوید که 97% نفوس افغانستان را زندگی در زیر خط فقر تهدید میکند. او با تاکید گفته است که حفظ جان مردم با رساندن کمک های بشری به افغانستان خیلی مهم است. در اوایل همین هفته WFP یا سازمان غذایی جهان نیز گفته بود که افغانستان در حال دچار شدن به بزرگترین بحران بشری در جهان است. اکنون که زمستان در راه است و انتظار می‌رود برخی از راه‌های مواصلاتی مسدود شوند، نگرانی از وخیم‌تر شدن اوضاع بیشتر می‌شود. ریموند آفنهایسر، رئیس انستیتوت انکشاف جهانی پولتی در پوهنتون نوتردام، هشدار می‌دهد که این وضعیت تلاش‌ها برای کمک رسانی به نیازمندان را بیش از حد دشوار می‌سازد.
افغانستان کشوری است که با رسیدن زمستان در آن بسیاری راه‌های ترانسپورتی مناطق دوردست بسته می‌شوند و دسترسی به روستاهای دور دشوار می‌شود. افغانستان کشوری است که همیشه برای این فصل سال باید آمادگی قبلی داشته باشد. اکنون باید در این باره فکر کنیم که چگونه سازمان‌های بین‌المللی امداد رسان می‌توانند سیستم را برای رساندن غذا به نقاط دوردست ایجاد کنند.
با آغاز دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، فعالیت شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور یا محدود و یا هم کاملاً متوقف شد. شماری از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا کمک‌های بشری صدها میلیون دلاری را با افغانستان تعهد کردند. اما تلاش جامعه جهانی این است که کمک‌های آنان بدون آنکه به دست دولت طالبان بیفتد، مستقیم به افغان‌های نیازمند برسد. همزمان با این نزدیک به 10 میلیارد دلار از سرمایه های افغانستان اکنون در بیرون از این کشور مسدودند. این وضعیت بحران اقتصادی و بشری را در افغانستان روز به روز جدی تر می سازد و سبب شده تا هزاران تن روزانه راه مهاجرت به کشورهای همسایه را در پیش گیرند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مسئولان فرهنگی ولایت هرات از احتمال فروپاشی چندین بنای تاریخی مشهور در فصل سرما هشدار دادند. این مسئولان میگویند که هیچ بودجه اضطراری برای ترمیم فوری بناهای آسیب پذیر در برابر بارندگی ها در اختیار ندارند و این آسیب پذیری بناهای تاریخی را افزایش میدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قلعه تاریخی قوریان با حدود 8 قرن قدمت با دیوارهای با ضخامت 2 متر و ارتفاع بیش از 10 متر با تهدید فروپاشی در زمان بارندگی روبرو است. این قلعه در ولسوالی قوریان موقعیت دارد و در جریان عملیات 3 ماه قبل طالبان برای تصرف هرات نیز به طور جدی آسیب دید. مسعود 27 ساله ساکن ولسوالی قوریان از روزی میترسد که قلعه تاریخی قوریان فرو بریزد.
اگر در این قسمت توجه نشان مطمئن استم که در فصل سرما و خصوصا بارانی که در پیش داریم ما و شما، این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد و ما یکی از ارزش های فرهنگی خود از دست میدیم. امیدوارم که هرچه زودتر مسئولین حکومت فعلی در این راستا توجه بکنند.
در کنار قلعه تاریخی قوریان، ده ها بنای تاریخی به شمول مسجد جامع شیخ الاسلام کروخی، زیارت های ولسوالی چشت، حوزه‌های تاریخی، مسجد جامع، زیرزمینی گازرگاه و کاروانسراها در فصل زمستان در خطرند. عبدالقیوم وزیری، رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات، از مسئولان فرهنگی می‌خواهد که در راستای بازسازی بناهای آسیب‌پذیر اقدام کنند.
اکثر آبدای تاریخی هست که نیاز به مراقبت های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو می پاشه، اینا تخریب میشه.
آمار مسئولان فرهنگی هرات نشان میدهد که بیش از 700 آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما دست این مسئولان برای بازسازی فوری بناهای تاریخی در فصل سرما بسته است. زلمه صفا، آمر حفظ آبدهای تاریخی هرات، با صراحت بیان می‌دارد که هیچ بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در اختیار ندارد.
متاسفانه نه، به دلیل از اینکه ما یک بودجه اضطراری تقاضا کرده بودیم در حکومت وقت، 200 هزار افغانی برای حفظ و مراقبت اضطراری بعضی از بکانهای تاریخی به دسترس ما قرار گرفته بود که به دلیل مسدود بودن حسابات بانکی و مستعفی عدم وجودیت کار در اداره مستعفیت، پول به دسترس ما قرار نگرفت. متاسفانه او کارهای ما انجام نشد.
تخریب بناهای تاریخی در فصل سرما به دلیل بارندگی شدید برف و بارانهای فصلی در هرات سابقه دارد. 3 سال پیش یکی از بازارهای سرپوشیده در بازار قدیم هرات و 2 سال پیش بخشی از مسجد شیخ الاسلام کروخی در ولسوالی کروخ این ولایت تخریب شد. اما حالا که به گفته آگاهان فرنگی، در شرایطی که بازسازی و مراقبت بناهای تاریخی در اولویت حکومت طالبان قرار ندارد، سناریوی تکرار تخریب بناهای تاریخی در هنگام برف و باران قوت بیشتری به خود می گیرد.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
امروز 12 نوامبر است. یک سال پیش در چنین روز الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند ترور شد. هرچند حکومت پیشین افغانستان و طالبان از بررسی ها درباره این قضیه سخن گفته بودند، اما اکنون کارمندان رسانه‌ای میگویند نتیجه این بررسی ها تا کنون واضح نشده است. اعضای خانواده دایی میگویند دختر او هنوز چشم به راه بازگشت پدر خود است. جزئیات در این گزارش که با آواز برادر دایی آغاز می شود.
در شهید دایی در قتل یو کال پرسو خوبی هم در قتل.
مدثر دعوت برادر کوچک دایی میگوید از کشته شدن برادرش یک سال گذشت، اما پرونده قتل برادرش محمد الیاس دایی ناروشن مانده است. حکومت پیشین از بازداشت یک مزنون در پیوند با قتل او خبر داده بود و طالبان نیز وعده بررسی ها در این باره را داده بودند. مدثر دعوت میگوید تا کنون در این باره گام عملی برداشته نشده است.
مسئولان حکومت پیشین هم اطمینان دادند که در حال بررسی موضوع هستیم. یک نفر نیز در ارتباط با قتل شهید دستگیر شد، در حالی که نه مورد قبول ما بود و نه برای دوستانش. مسئولانی که در چارچوب حکومت پیشین کار میکردند این را نپذیرفتند که شخصی بازداشت شده قاتل دایی است.
وزارت امور داخلی حکومت پیشین افغانستان در دسامبر 2020 از بازداشت یک مزنون خبر داد که به گفته آنها به گونه مستقیم در ترور محمد الیاس دایی دست داشته است. این وزارت فرد بازداشت شده را از اعضای طالبان خوانده بود. مقام های هلمند در آن زمان فیلم کوتاهی از اعترافات مزنون منتشر کردند، اما اعضای خانواده دایی، همکاران و دیگر نهادهای رسانه‌ای میگویند که پرسش‌ها و گمان‌های بیشتری در این پیوند دارند. در آن زمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان وعده داده بود که بررسی‌ها را در این باره انجام خواهد داد، اما هیچ نتیجه‌ای از آن معلوم نشد. رادیو آزادی به شمول ذبیح‌الله مجاهد به تمام سخنگویان این گروه با ارسال پیامی از بررسی‌های آغاز شده درباره ترور الیاس دایی پرسید، اما هیچ کدام آنان پاسخ ندادند. عبدالامید هاشمی رئیس کمیته ملی دفاع از خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواست تا اقدامات بی‌درنگ در این باره انجام دهد.
الیاس دایی شهید
مرات و طالبان وعده دادند که در مورد قضیه شهید الیاس دایی تحقیق میکنند تا ما حقایق را با مردم در میان بگذاریم، اما متاسفانه نه حکومت قبلی و نه اداره کنونی هیچ گزارشی درباره ترور او را با ما شریک نکردند که نشان میداد عاملان قتل دایی شناسایی و مجازات شدند. تقاضای ما این است که اگر در زمان حکومت قبلی تخلفات صورت گرفت عاملان آن مجازات شوند و هر اتفاق خشونت‌آمیزی در حکومت طالبان رخ داد، این عاملان باید به عدالت سپرده شوند و مجازات شوند.
حافظ رشید هلمندی سخنگوی والی هلمند در حکومت طالبان گفت که الیاس دایی در منطقه زیر کنترل حکومت پیشین کشته شده است که به گفته او مسئولیت آن به حکومت پیشین برمی‌گردد.
ما چیز زیادی در مورد این موضوع نمیدانیم، زیرا در منطقه ما اتفاق نیفتاده است. این در منطقه حکومت قبل اتفاق افتاد. آنها میدانند که قضیه چگونه بوده است. اگر در منطقه تحت کنترل ما اتفاق میافتاد ما مطلع میشدیم.
هلمند یکی از ولایت‌های افغانستان است که طالبان در 20 سال گذشته بخشی از این ولایت را در کنترل خود داشته و مسئولیت شمار از حمله‌ها و کشتارهای هدفمند در لشکرگاه پایتخت این ولایت را بر عهده گرفته است. پس از ترور محمد الیاس دایی در 12 نوامبر سال 2020 برخی از هواداران طالبان از این رویداد ابراز خوشحالی کردند. هرچند سخنگویان طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند، اما آن را محکوم هم نکردند. بریالای رحیمی سالها به عنوان خبرنگار در هلمند و قندهار کار کرده است و باور دارد که طالبان درباره پرونده های بیشتر مانند ترور محمد الیاس دایی تحقیق نخواهند کرد.
تمامی پرونده های مربوط به قتل و بدرفتاری با خبرنگاران اکنون بسته خواهند شد. اکنون دیگر کسی برای تحقیق و اقدام باقی نخواهد ماند که این پرونده را بررسی و تحقیق و در برابر آن اقدامی کند.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موتر او جاسازی شده بود کشته شد و برادرش مجتبی محمدی در این رویداد به شدت زخمی شد. مجتبی محمدی میگوید نبود برادرش بیش از یک سال است که احساس می شود.
اگر راز بپرسید در خانه از مادر تا همسر دایی صاحب و دخترش هربان که تا کنون خیلی چیزها را نمیداند، باز هم گاهگاهی میگوید پدر بیا، پدر بیا. این برای ما کمرشکن است. ما هر قدر یک دیگر من را به آغوش بگیریم، تلاش کنیم که خوش بسازیم یک دیگر را، اما باز هم در قلبهای ما او درد باقی است.
همزمش بزرونو که حقا دخسته.
محمدی میگوید مهربانی دختر دایی هنوز منتظر است تا یک روز پدرش از در وارد شود. کیلو چاو سرپرست ریاست اجرایی سازمان رسانه‌های بین المللی ایالات متحده آمریکا هنگام گذاشتن تصویری از محمد الیاس دایی بر دیوار یادگاری این سازمان به مناسبت نخستین سالیاد کشته شدن او از الیاس دایی به عنوان یک خبرنگار شجاع یاد کرده است. او گفته است ما در اروپای آزاد سرویس افغانستان رادیو آزادی و فداکاری و کار استثنایی دایی بسیار افتخار میکنیم. او مشتاق بود تا درباره کشورش افغانستان گزارش دهد. او ماموریت ما را به یک نمونه تبدیل کرد. او نه تنها امیدهای افغانستان و رنجهای افغانها را روایت میکرد، بلکه شجاعانه از طالبان نیز گزارش میداد. او همچنین به شنوندگان و خوانندگان از روشنگری فرهنگ افغانستان گزارش میداد، فرهنگی که او بیش از همه به آن متحد بود. نخستین سالیاد ترور دایی در زمان فرا می رسد که طالبان کنترل افغانستان را بر دست گرفتند و آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و فعالیت‌های خبرنگاران را محدود کردند. دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک می گوید
روزنامه نگاران افغان از یک سو با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، شغل خود را از دست دادند، بسیاری از آنها دست به کارهای شاقه زدند و سوی هم خبرنگارانی که هنوز در کار هستند نه تنها حقوق دریافت نکردند بلکه در دسترسی به اطلاعات نیز با مشکل مواجه هستند. مسئولان اطلاع رسانی با موقع در مورد رویدادها و مسائل به آنان معلومات نمیدهند.
یکی از دستاوردهای بزرگ افغانستان در 20 سال گذشته آزادی رسانه ها و آزادی بیان بوده است که به باور تحلیلگران اکنون در حال از دست رفتن است. در راه این سفر دراز دستاندرکاران رسانه ها و روزنامه‌نگاران با مشکل های زیادی روبرو بودند. عبدالامید هاشمی رئیس کمیته ملی دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که آنها ده‌ها مورد شکنجه و قتل خبرنگاران را ثبت کردند.
تا آخر حکومت جمهوریت دکتر صاحب محمد اشرف غنی 750 واقعات تخلف داشتیم که متاسفانه لوی سارنوالی و ستر محکمه هیچ رسیدگی نداشتند. در جریان 21 سال ما 100 تا شهید داشتیم در بین ژورنالیستا که هنوز هم فرهنگ معافیت وجود داره و متاسفانه حکومت نتوانست رسیدگی کنه به این واقعات.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در 2 نوامبر روز جهانی معافیت عاملان جرایم در برابر خبرنگاران در اعلامیه گفت از نوامبر 2020 12 خبرنگار کشته و 230 تن دیگر با انواع خشونت ها در افغانستان روبرو شدند. به گفته این کمیته در جریان برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان یک مورد قتل یک خبرنگار و 67 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است. با این همه با فرارسیدن نخستین سالیاد کشته شدن الیاس دایی شمار از باشندگان هلمند بر رادیو آزادی گفتند که پس از ترور محمد الیاس دایی فکر می کنند گویا صدایشان خاموش شده باشد و گپ هلمندیان به مردم و جهانیان نرسد، آنچنان که الیاس دایی به گوش مردم و جهانیان می رسانید.
پیام ها و نظریات شما.
احمد ضیاء هستم از ولایت بدخشان، رسولی جرم قطعه مسلم. خواهش ما از همی طالبان هم است که ایجا میگن که به مردم هیچ ضرری نخواهد رسید و از سوی دیگر افراد ناشناس زیاد به خبرنگاران به قبل میرسانند. یک تعداد افرادی که از دولتی است که دست ندارند که به دیگر کشورها فرار کنند به قتل میرسانند. اینها باید تک نظامی جور کنند که بشناسند این افراد از کدام مسلک است و از کدام نظام است. کل دیگر که میبینی شخصی است، یک سلاح در گردن شایوزان است، به هر جایی یک دولتی را تهدید و دارند. بعد
که ما یک نظامی استیم، حق و حقوق ما مردم که سر دولت مانده، چرا اینا به ما مردم نمیده جواب کامل بده به نظامی افغانستان، به سربازی افغانستان؟ امروز ما سربازی زمین وطن هستیم و خدمتگار زمین وطن هستیم، از وطنم نبرآمده بودم، خیراتکار هم نیستیم، خدمت به وطن کردیم و بازم میکنیم. و خواهش ما مردم از طالبان ای است یا جواب صحیح بده به مردم سربازی افغانستان که بیا در اقل ما شما را کار نداریم، چون ما دانه زیاد میشنویم که اینا میگن که ما کسی که در دولت ثابت کار کرده ما اونا را جذب نمیکنیم و نمیگیریم.
ما احمد الله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. امارت اسلامی افغانستان در افغانستان یا شکلی که یا آمدن و گفتن که ما به کل عفو کردیم، ما که اطلاع دارم یک دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم اف هست که یا اف اعلان کردن و میگن که ما اف اعلان کردیم. یک اف یک دفعه حقیقت باشه که اسلامی امارات افغانستان بارها بارها در رادیوها صحبت کردن که ما اف اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه، چرا که نیروهای امنیتی که هست امنیتی زیر تهدید است.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در توییت گفته که در حال حاضر تمام تلاش‌ها روی وخامت وضعیت بشری در این کشور و رفع نیازهای فوری متمرکز است. در این حال دیدبان حقوق بشر میگوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. این نهاد در اعلامیه گفته که از کمک کنندگان ملل متحد و نهادهای مالی بین‌المللی میخواهد در زمینه نجات اقتصاد فروپاشیده و ورشکستگی سیستم بانکی در افغانستان فوراً اقدام کنند. امروز جمعه برابر است با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در مقر ملل متحد بلاروس را در پیوند با بحران مهاجرین در مرز پولند نکوهش کردند. محکمه در برما یا میانمار دانی فنسر، روزنامه‌نگار آمریکایی، را به 11 سال زندان محکوم کرد. و تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره را یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارم و حالا هم برنامه صحت و زندگی را میشنوید که تکرارا نشر می شود. و در برنامه امروز موضوع نمونیا یا سینابغل مطرح است که امروز روز بین المللی مبارزه با آن است.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه روی بیماری نمونیا یا سینه و بغل متمرکز است. مهمان ما دکتر ریاض الله عمر، متخصص طب فامیلی هست. دکتر صاحب سلام به برنامه، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین. ما هم سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. تشکر،
سلامت باشین. دکتر صاحب عمر، تقریبا همه با سینه و بغل آشنا هستن، اما با آن هم میخواهیم از شما درباره آن بیشتر بشنویم که سینه و بغل چیست و علائم آن چیست؟
تشکر، زنده باشین. شما میفهمین سینه و بغل یک التهابی انتانی است از انساج تنفسی، یعنی وقتی که نسج تنفسی به میکروب مبتلا شوه، خصوصا اون نمونه تنفسی که او خاص وظیفه تنفسی را انجام بده، یعنی اکسیژن تبادله میکنه، اون نمونه التهاب انتانی از او را سینه بغل یا نمونیا میگه. این اعراض علائمش در اطفال و در کاهلان فرق میکنه، ولی معمول اعراض علائمش هستن که یک مریض معمولا سینه دردی داره، تب داره، معمولا نفس تنگی داره و خستگی داره، احساس کسالت میکنه و یا هم غیر وصفی شکلشان است که در او معمولا تاو میداشته، در تاو امرایشان دلبری استفراقات و ایسالات میداشته باشه، ولی معمول اعراضشان در کاهلا که هستن تب است، سینه دردی است و نفس تنگی است و در پلوی از این سلفه است. و در اطفال که است معمولا تاو می باشه و سرعت تنفس بالا میره و در پلوی از این سلفه می داشته باشه اطفال، بازم نظر به عمر اعراض علائم فرق میکنه. ولی بالعموم از نظر کلینیک ما دو نوع نمونیا داریم که یکیشون شاید به شکل وصفی مراجعه کنه که مروض معمولا سینه دردی می داشته باشه و سلفه می داشته باشه. سلفهش معمولا بلغمدار می باشه، به پولوزی سینه دردی می باشه و تاو می داشته باشه و یک شکلش غیر وصفی است که او معمولا مریض تاو داره، سینه دردیش کم می باشه و تاویش هم بلغم نداشته باشه و در پهلوی از این مریض دلبدی و ایصالات و استفراقات داشته باشه. ما زیاد معذرت میخوایم که ما یک مریض خیلی عجیب داشتیم و اون مریض امتلی مبرای اون مریض است که شما بحث میکنیم. مریض در فشارش سقوط کرده بود، امرای از او کمک عجیل میکنم و امرای شما هم سنت میکنیم.
تشکر دکتر صاحب. فعلا شنونده روی خط تلفن داریم، تماس این شنونده ما را میگیریم، بشنویم که چی سوال از شما داره، بعدا از شما میخواییم که پاسخ ارائه بکنین به سوال شنونده ما. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت و زندگی.
بله
بله، سلام.
سلام ها و احترامات خود خدمت شما و خدمت دکتر صاحب تقدیم میکنم. از کابل هم رایتان تماس گرفتیم. ما می خواهیم که از دکتر صاحب اینطور سوال خود مطرح بکنم که سینه و بغل به چند نوع است و کدامش خطرناک است؟ سیوم در مورد علاجش صحبت بکنن.
سلامت باشین شنونده گرامی، سوال شما را دکتر صاحب حتما یادداشت کرده و از طریق رادیو بشنوین که دکتر صاحب به شما چی میگوید و چی پاسخ میدهد. دکتر صاحب؟
بله میشنویم. یک سوال خیلی خوب است. یعنی سوال بداریم است که سینه بغل چند انواع داره؟ ما عموما سینه بغل از نظر چند فاکتورا مایره تقسیم میکنیم. مثلا از نظر فاکتور سببی، یعنی که چی عامل میشه اون سینه بغل به دو نوع است، مختلف انواع است. بعد معمول انواع جنبی است که علتش شاید ویروس باشه، ویروسی است و یا هم باکتریا باشه، علت باکتریایی شن است و یا هم علت فنگس باشه و یا هم غیری انتانی باشه که او را اکثرا نمونایتس میگه یا کیمیایی باشه. از نظر محیط، در کدام محیط پیدا شده، ما دو نوع داریم. یکیش هم کمیونیتی اکوارد میگم که ما در معاشره پیدا میشه، یعنی بیرون از شفخانه سینه بغل پیدا میشه و یک شکلش هم هاسپیتال اکوارد میگه که او داخل شفخانه که کسی بستر میشه از خاطر یک مرض دیگه در شفخانه بستر میشه ولی اوجا به سینه بغل مبتلا میشه که عموما بعد از 48 ساعت بستری او سینه بغل پیدا میشه و این شکل وخیمش است نسبتا به این شکل کمیونیتی اکوارد که است. این شکل وخیمش است و دیگه ما شکل ثابت میشه مثل که اشاره کردیم که یک شکل از نظر کلینیک است، یک وصفیت که اعراض و علمش خیلی وسیع است که ما گفتیم که سینه دردی داره، بلغم و سلفه داره و نفس تنگی داره و یک شکل غیر وسیع است که امراض تاو و می باشه، سینه دردیش کم، بلغمش هم خشک و تپلو ازی دلبدی استفراقات و ایصالات می باشه.
بله و درباره راه های درمان و علاج هم بله بفرمایید.
قسمی که گفتیم که اقسامشان مختلف است، همین رقم علاجشان فرق میکنه. مثلا اگر یک تفلک باشه که عمرشان از 5 سال کم باشه، عموما علتش ویروس می باشه و ویروس نیاز به کدام آنتی‌بیوتیک که ندارن ولی مریض باید زیر مراقبت باشه، مریض باید دیده شوه. اکثرا ویروسی یه سلف لیمنتینگ می باشه، خودشان خوب میشه ولی زیر نظر دکتر باید باشه. ولی عمر از 5 سال که بالا میشه او اکثرا باکتریایی می باشه که او نیاز به آنتی‌بیوتیک پیدا میکنه، به گفته امیانه که ما میگم دوای چرخ خشکون نیاز داره و یا کاهلا که مریض میشه اکثرا نیاز به آنتی‌بیوتیک و جرات داره و آنتی‌بیوتیک باید برشون داشته داده شود. همچنان مریضایی که داخل شفخانه بستر میشه و شکل برخی میشه و ما در او صحبت نمی کنیم، او نیاز به قوی ترین آنتی‌بیوتیک داره و میکروبایش هم خیلی مقاوم است. به شکل کمیونیتی اکوارتی است، به او باید بگویم که خوب طریقه نبی است کسی که ایتو مریض پیدا میکنه. اگر تفلک باشه خوب طریقه نبی است که مریض در خانه از اول زیر مراقبت باشه، دیده شوه مریض تاو داره باید زده دوای تاو داره شوه. مریض دیده شوه اگر فرزن روز بروز مریض وزشن خرابتر شده میره، تنفس و سرعتش بالا میره، تاوش بالا میره، او وزن کلینیکیش خرابتر میشه، باید نزدیک دکتر مراجعه کنه و زیر نظر دکتر باید باشه. و اگر روز بروز شکل بهتر میشه
باید در خانه امو مایات برشون داده شوه، دوای تاو داده شوه و بهتر اگر میشه به گمان اغلب مریض یک شکل وایروسی داشته باشه و خودشان در خانه میشه. ولی اکثر کاهلا شکل عموماً باکتریایی نداشته باشه، اگر مریض تاو داره یا هم امرشان نفس تنگی داره، سرعتش نفسشان بالا میره و حتما باید نزدیک دکتر یک دفعه ببینه و دکتر او حالت میبینه و دکتر وقتی که میبینه تاریخچه میگیره، با تاریخچه فیزیکی معاینه میکنه و شاید نیاز باشه که یک اکسره بگیره و بعد از اکسره باز معاینات خون است که او میکنه. اگر در خون هم دیده شود که مریض نمونیا دارد و اکسره هم کنفرم شود، باز او حالتش هم میبینه که حالتش کدام شکل است. ما نمونیا مختلف داریم، یعنی شکل خفیف داریم که مایل برشان میگه، شکلش متوسط داریم، شکلش وخیم داریم. باز دیده میشه که شکل خفیفشون دکتر دوا تجویز میکنه و به خانه روان میکنه، در پالیوزی که عرضی تداوی کنه مریضا، در پالیوزی شاید اندیبیتیک هم برشان تجویز کنه و در خانه روان کنه و با شکل متوسط شرکی هست و شاید بستر باشه و در شفخانه بستر شوه، در شفخانه هم داخل وارد عمومی بستر میشه و دکتر لازم اندیبیتیک مایات کافی و دوای تب و درد برشان میده و شکل وخی میشن که ما در مراقبت جدی بستر میکنیم. باز در مراقبت جدی بستر میکنیم و او شکل وخی میشن که نیاز در گروه دکترا کار داره که دوای مغلط هم نیاز داره. ولی به حیث یک شهروند و وظیفهشان چی هستن، او باید چی کنه؟ بهترین طریقش اینه که مریض باید ارزیابی شوه و دیده شوه. اگر مریض اعراض داره ارزی تداوی شوه و اگر ببینه که مریض وضعشان بهتر شده میره در مخانه نگاه شوه و مریض از دیگه مریضا دور نگاه کنه تا که دیگه مریضا باید مبتلا نشوه به این مرض. مریض کافی میاد داده شوه، مریض گرم نگاه شوه، مریض گرم نگاه شوه و مریض اگر وخیمتر بشه باید نزدیک یک دکتر مراجعه کنه و مریض او را باید ارزیابی کنه.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماس این شنونده ما قطع نشه، شنونده ما را تماسشان را میگیریم. سلام به شما رادیو آزادی، برنامه ساعت و زندگی بفرمایید.
سلام علیکم و قبول کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر قاری صاحب پشتون، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر، خوش باشین. از دکتر صاحب پرسانی ما هست که اگر فرزند مادر حامل باشه تیپل در شکم داشته باشه، اگر مادر با یک مرض مبتلا باشه یا پازن مسمومیت غذا به سوی تغذیه مبتلا باشه، آیا تیپل در رحم مادر هم بشینه بغل مشته میشه یا نمیشه؟ دویم پرسانی مامو است، اگر پرزن یک تیپل کشینه بغل باشه هم متداری خارجی چقدر بریش محصیر چقدر بریش موزیر است؟
تشکر قاری صاحب پشتون. دکتر صاحب شما یادداشت کردید سوال شنونده ما را، بفرمایید پاسخ بدین لطفا.
بده رو سوال تا باید به پختو که جواب بودم چون زیاد فکر کنم چی پختو صحبت به پختو نداسته واسه یا مور که چرت حمله یا یک مادر حمله باشد و مادر سوی تغذیه باشد، چانسی از این تفلک هست که بچینه بغل مبتلا شوه یا نیستن؟ بله بیادر، اگر مادر حمله باشه و تغذیه کافی نداشته باشه، سوی تغذیه باشه، طفلی که به دنیا میاره طفلی سوی تغذیه شاید به دنیا بیاره و خود سوی تغذیه گیری یک سبب سینه بغل است. کسایی که طفلکایی که زیاد سوی تغذیه است و زیاد مبتلا باشه به سینه بغل. ولی اگر هدفشون بینالمللی باشه که داخل رحم طفل به سینه بغلی مبتلا شوه، یه نیستن، یه رقم نیستن. ولی اون اطفالی که از مادرهایی که توی تغذیه تولد میشه او اکثرا توی تغذیه میایه و بعد از اون طفلکا هم اکثرا سینه بغل میشه.
تشکر. و در مورد تداوی یا درمان خانگی دکتر صاحب، در برخی خانواده ها سینه کودک را چرب میکنن و بسته میکنن، از نظر شما چطور یک کار است؟
از نظر طب و طبابت ما در هیچ کتاب ندیدیم که مریض چرب شده باشه و او کدام بهبودی حاصل کرده باشه. این طبی نیست، شاید یک رای فامیلی و خانوادگی باشه، ولی از نظر طبی تو اویدنس یا شواهد ما نداریم که او در وضع مریض بهتری حاصل پیدا کنه. ولی عموما از خانوادگی طبابت ما گفتیم که طفل باید گرم نگاه شوه، مایات کافی داده شوه آرازشون کنترل شوه، مثلا تب بلند داره، تبشون باید کنترل شوه و روز به روز او ارزیابی شوه، دیده شوه اگر تنفسشون بیشتر میشه، سریعتر میشه، کبودی پیدا میکنه و حوالش وقتر میشه، باید پیش دکتر مراجعه کنه.
دکتر صاحب، کودکان عمدتا در کدام سنین به بیماری سینه و بغل دچار میشوند؟
قسمی که شما خبر هستن که سینه بغل یک مرض یا انتانی هستن که کشنده است و اکثر کشورها یک معمول انتان است که مردم یعنی فتیلیتی ریتشن تقریبا به 12 میرسد. به این معنی که شاید در 100% مردم که بیشتر میشه، از 100 مردم 12% بمره، تا 12% چانس یکی است که بمره، یعنی یک نروغی وخیمتر است. از این خاطر معمول ترین وقتی که از نظر عمر فرق میکنه، که طفلکی که از 5 سال پایین باشه، او طفلک معمولا زیاد مساعد است به سینه بغل. و کسایی که عمرشان بالا هستن، فرضاً عمر چقدر که عمر بالا میره، او کسا هم زیاد به سینه بغل مواجه است. مثلا کسایی که عمرش 65 بالا میره، سینه بغل زیاد مبتلا میشه و وخیمتر باشه. و کسی که عمرش زیاد، طفلکی که عمرش 5 پایین باشه، او هم زیاد مساعد است که به سینه بغل مبتلا شه. و در پهلوی از اینکه یک عمر است دیگه، زیاد سبب هاست که طفلک زیاد مساعد، طفلک یا کاهل مساعد میسازه که سینه بغل بشه. او سوی تغذیه است، طفلکی که زیاد سوی تغذیه هستن، غذایی حالتشان بهتر نیستن، زیاد مساعد است. طفلکی که به تو یک جای زندگی میکنه که اوجا هوایش آلود باشه، مردم زیاد به تو یک جای زندگی میکنه که زیاد بیروباره که زیاد باشه، یعنی خانه زیاد پلوتید باشه، ایر پلوتید باشه، به پهلوی از این حس مراقبتشان بهتر نباشه، وضع اقتصادیشان خراب باشه و سیگرت معمول باشه، دود سیگرت زیاد باشه، دود بخاری زیاد باشه، یا کسایی که به خانه سیگرت میکشه او سیگرت ها خیلی مضر است. سینه بغل در کسایی که الکل میکشه در او زیادتر است. یا کسایی که مزمن امراض تنفسی داشته باشه، مثلا کسایی که اسما داره یا مزمن التهابات ریه داشته باشه، مثلا COPD داشته باشه، این مردم هست که زیاد مبتلا میشه به سینه بغل.
دکتر صاحب، خانه هایی که آفتاب رخ نیست چقدر میتونه که زمینه ابتلا به سینه و بغل مساعد بسازه؟
ما شما میفهمید که شعای آفتاب که هست اکثرا الترا وایلت ریز داره، مورای بنفش شعا داره، او اکثرا کشنده میباشه برای انتانات. هر چقدر که آفتاب رخ باشه، اوجا شویه و انتشار انتان کم میباشه، چون که انتان از یک کس و از یک فامیل به دیگر فامیل کمتر میسازه. از این خاطر آفتاب رخی خیلی خیلی مفیدتر است با و اوجا اون خانه ای که آفتاب رخ هستن احتمال داره که با کم تر با سینه بغل و انتانات مبتلا شوند.
و شنونده داریم که تماس گرفته به برنامه، میشنویم از شنونده ما. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه ساعت و زندگی، بفرمایید.
السلام علیکم پروخ صاحب، نبیوله زابلی دشبه لکبل خبری کم.
بسیار خوب زابلی صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوال شما از دکتر صاحب چیست؟
تشکر زنده باد دکتر صاحب. سلامونه او پوښتنه مې همداده ده دکتر صاحب محترم، لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو وینو، عموما ماشومان په سینه بغل ژمي موسم کې ډیر اخته کیږي او ډیر زیات مرګ هم په دې اړه موږ وینو. نو آیا غټان یعنی لویان هم، لوړ سینه کسان هم په سینه بغل اخته کیدای شي که یوازې ماشومان؟ او بل دا چې یوازې ژمي کې دا مریضي اثر کوي شته که یوازې که دوبی موسم کې ګرم هوا کې هم دا پیښیدای شي؟ او بل ساری دا کنه د ساری مننه که چیرته د پښتنې نه ځواب سوي راته ځواب کی. مننه،
بسیار زیاد تشکر آقای زابلی. حتما دکتر صاحب در این باره صحبت میکنن، شما از طریق رادیو حرفای دکتر صاحب را بشنوید. تشکر که تماس گرفتین. دکتر صاحب عمر، شما بفرمایید.
زابلی صاحب یو ډیر ښه پوښتنه وکړه چې ماشومان اکثره پیښته کیږي، آیا لویان هم پیښته کیدای شي که نه پیښته کیدای؟ مخکې ما دا سوال هغه پوښتنې ته ځواب ورکړ چې ټول هغه خلک چې هغه خطر کې زیات مواجه وي هغه په یخته کېدی شي. ماشومان زیات خطر کې دي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلونو خطه یې زیات مواجه کېږي. همدارنګه کاهلان هغه خلک چې عمر یې 15 کلونو پورته هغه زیات د ناروغۍ سره اخته کېدی په دې ناروغۍ. همدارنګه چېرته د دې دواړو ترمنځ وي ولې نور خطرې فکتور نه ولېره که هغه خلک سګرټ څکي ولو که عمر یې ځوان وي ولې سګرټ څکي یا الکول څکي یا هغه خلک چې د سږو تنفسي مزمنې ناروغۍ ولري لکه اسما ولري سابندي ولري یا هغه خلک چې د زړه ناروغۍ ولري د زړه ولادي ناروغۍ ولري نو هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کېدی شي. نو کاهلان هم کری خطرې فکتور نه ولري یا سګرټ وڅکي یا په دودنه هوا کې یا داسې هوا کې ژوند کوي چې هلته هوا کثیفه وي نو په دې ناروغۍ باندې زیات اخته کېدی شي. بل پوښتنه دا وه چې آیا دا چون په ژمي کې زیاتېږي یا په دوبي کې هم دا ناروغۍ شته که نشته؟ موږ تاسو بهتره په دې پوهېږو چې په ژمي کې عموما تنفسي امتحانات زیاتېږي ځکه په ژمي کې د ویروسونو شرایط یو خو خلک په کورونو کې زیات متمرکز کېږي نو که یو کس اخته کېږي نور خلکو ته ډېر زیات ساري کېدی شي. او په ژمي کې ویروسونه زیات وي د ژمي ویروسونه څومره زیاتېږي ځکه ویروسونه هم د نمونیا یو علت دي او نورو بکتریو ته هم زمینه برابرې. نو دغه په ژمي کې هوا هم کړکېچنه کېږي نو ځکه په ژمي کې د ناروغۍ وقوعات زیاتي ولې داسې نه ده چې دا یوازې په ژمي کې زیاتېږي نو په دوبي کې نه وي. په دوبي کې هم دا ناروغۍ رامنځته کېږي او خصوصا ماشومان کې په دوبي کې هم رامنځته کېدای شي او هغه خلک چې لوړ خطر سره مواجه دي وسن سیګرټ کوونکی الکری په دوبی کې هم پخته.
ډاکټر صاحب عمر به توجهی به بیماری سینه و بغل و مزمن شدن آن چی مشکلات جدی را میتواند در پی داشته باشه یا بدن بال داشته باشه؟
تشکر. یک سوال خیلی خوب است. ما پیشم گفتیم که نمونیا سینه و بغل معمول ترین علت مرگ است در کشورهایی که غریب هستند و فقیر هستند. از این خاطر اگر به احتیاطی شوه شاید طفل و یا مریض از دست بتین. از این خاطر ما پیشم گفتیم که مریض باید جدی توجه شوه، از نظر فامیل هم باید جدی توجه شوه و از بعضی چیزها هست که باید با او مراقبت خاص داده شوه. مثلا تاویشه با تاوی مریض باید مراقبت جدی باشه. تاویشه دیده شوه اگر تیر تاو خیلی بالا میره باید برادر برده شوه. یا سرعت تنفس خیلی مهم است. مثلا در کاهل اگر سرعت تنفس از 20-25 حتی 30 اگر بالا میره خیلی وخیمتر شکلش است. اگر 30 بالا میره برای یک دقیقه اگر کس از 30 دفعه بالا زیادتر تنفس میکنه. یا طفلی که فرضاً از 1 سال پایین است و تنفس سرعتش از 40 بالا میره به این معنی است که وخیمتر شده میره. باید عجل به دکتر برده شوه و دکتر باید او معاینه کنه و نیاز باشه نوا نشته کنه یا هم بیسار کنه. و اگر فرضاً مریض به دکتر برده نشوه شاید خون مریض میکروبی شوه و یا هم حالت بتا که فشار دفلک پایین بیا و یا هم ما برشون نگم لنگ ابسس که دانه های ریه پیدا بشه که او چرکی نباشه و تنفسی عدم کفایت بتا و بالاخره مریض از دست بکنه و یا هم یک در اطراف چرک در پرده شش چرک جمع شوه که ما برشون امپیما و یک شکل یک اپلیکیشنش هست اگر توجه نشوه شوه که او بکن پیو باز نیاز به چست پیوب داره که او جا باید پایپ در شوه. از این خاطر اگر ما شما جدی نماشیم شاید مریض وخیمتر ببینیم و حتی مریض از دست بکنیم.
تشکر دکتر صاحب. با هم شنونده داریم. سلام به شما، بفرمایید.
سوال ما دکتر صاحب می است که مدت علاج سینه و بغل چقدر وقت می گیرد؟ یعنی یک شخصی که مریض است نزد دکتر مراجعه میکنه، مدت علاجش چقدر وقت است؟ تشکر از شما.
سلامت باشین. دکتر صاحب عمر بفرمایید، شما بگوین که مدت علاج یا درمان سینه و بغل چقدر است، چه مدت را در بر میگیرد؟
خیلی سوال عالی است. از بیادرم که چقدر وقت باید را تداوی کنیم و بهبودیش چقدر وقت کار داره که مریض پس از سینه و بغلی خوب میشه؟ عموما ما بازم یک دفعه میگم که به این تعلق داره که مریض ما در کدام حالت است. آیا مریض ما میخواهیم سینه و بغل که در ماینه خانه یا بیرون از شفخانه تداوی کنیم، در خانه تداویش کنیم یا داخل شفخانه تداوی کنیم، این فرق میکنه. ما باز هم نظر به این فرق میکنه که مومی وضعیت مریض در کدام حالت است. اگر مرض مثلا مریض وخیم تر نباشه، ما مریض بخواهیم که در خانه تداوی کنیم، عموما انتیبیوتیکی که میتونیم یا دوای چرخ خشکنه که ما میتونیم عموما تا او وقت میتونیم که تاو گم شوه و بعد از تاو 72 ساعت دیگه دوام میتونیم، یا هر اقل برای 5 روز. عموما اوسطا 7 تا روز تداوی میتونیم در خانه که تداوی کنیم. ولی یک چیز بازم تکرار کنیم که هر سینه بغل و نیاز به چرخ خشکن یا انتیبیوتیک ندارن. و یک خواهش دیگه از وطن داره ما میکنیم که شما هر وقت که پیش دکتر میرین، خواهشی از این نداشته باشین که برای شما پیچکاری توصیه شوه. پیش ما مریضا میاد که دکتر به مریض ما پیچکاری بتن. یعنی پیچکاری یک چیزی نیست که شما او را بگیرین و در خانه به مریض تطبیق کنین. پیچکاری یک چیزی است که به او باید مریض بستر شوه و در شفاخانه داده شوه. و هر مریض سینه بغل و هر مریض انتانی اون نیاز به انتیبیوتیک نداره و نیاز به پیچکاری هم نداره. عموما و هر ما که تداوی میکنیم باید تاوش باید از بین بره و بعد از تا عموما 72 ساعت دیگه هم انتیبیوتیک برشم بتیم. عموما 5 روز حداقل و اکثرش هم 7 تا روز ما ادامه میتیم. و مریضایی که در شفاخانه بستر میشه و وضعیتشان دیده میشه و نظر به وضعیتشان انتیبیوتیک داده میشه و اگر شکل باکتریش باشه و شکل ویروسیش باشه او هم فرق میکنه. مثلا در این وقتا سارس کرونا ویروس تو که هستن کرونا مرض کرونا هم در سینه بغل میده که او مریض نظر مریض به مریض فرق میکنه. بعضی مریض هاست که زود خوبتر میشه و بعضی مریض هاست حتی تا 3 هفته 4 هفته هم در شفخانه میمونه و تداویش فرق میکنه. ولی بالعموم با مریضا ما باید گفت بزنیم که او یک تداوی بیرون از شفخانه باشه که او حداقل 5 روز تداوی کار داره و بهبودیش هم فرق میکنه که بیرون از شفخانه که ما تداوی میکنیم بیرشان وقت داره که حداقل تاوشان 3 روز میگیره که بهتر میشه. یعنی تاو که عموما انتیبیوتیک شروع میشه 72 ساعت بعد تاو گم میشه اکثرا اگر انتیبیوتیک مناسب داده شوه. و دیگه آرالشان مثلا سینه دردی و کسالت و سلفه ای زیاد وقت که داره، حتی در کاهلا شاید مکمل بهبودی از سینه بغل 6 ماه کار داشته باشه که یک مریض سینه بغل مکمل بهبود شوه 6 ماه وقت بگیره. یعنی خستگی و کسالت تا 6 ماه هم دوام بکنه و مکمل ریکاور شود بعد از 6 ماه.
دکتر صاحب عمر، فصل زمستان در راه است، توصیه شما به خانواده ها در افغانستان چیست که در قسمت مراقبت کودکانشان چی باید بکنن تا به سینه و بغل دوچار نشوند؟
خیلی سوال عالی است. طفلک ها که از 5 سالگی عمرشون کم از زیاد معمول است. اول چیز که می خواهیم سینه بغل کم شود طفلک ها واکسین شود. ما و شما نو پنتا واکسین داریم که در او دو نو انتان است که احتمال که معمولشان فرزن نموکوکل است که میتونه که از 50% سینه بغلایی که بکتریهی باشه علتشان همون نموکوکس باشه که او ما شما الحمدلله آل واکسین داریم و دیگه ایشم هموفلس انفلوئنزا یک باکتریای دیگه است که بتونه سینه بغل به مریض پیدا کنه. از این خاطر ای دو واکسین است که به اطفال داده میشه در 6 هفتگی و 12 هفتگی و 14 هفتگی. دوم مهم چیز اینمی است طفل و اطفال باید مناسب تر تغذیه شوه تا که معافیتی سیستم بدنشان خیلی خوب باشه. سوم که مهم هستن در فامیل باید سیگرت کشیده نشوه، خصوصا در پیش اطفال و در پیش کسایی که موافقشون پایین است و عمرشون بالاتر است. دوجا دود و گاز و بخاری و چیز و دودش باید زیاد نباشه. دیگه اطفال خود باید گرمتر نگاه کنه. وقتی که یک طفل مریض میشه یا یک کلان مریض، خصوصا یک کلانی که مریض میشه او را از دیگه اطفال از دیگه فامیلی باید جدا باشه. یعنی حداقل یک اندازه فاصله باید داشته باشه که این کرونا ماست به حد مرض تنفسی است و یک مرض ساری است.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب ریاض الله عمر، متخصص طب فامیلی، که در این برنامه اشتراک کردید و به سوالات پاسخ ارائه کردید. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. برنامه این هفته صحت و زندگی از رادیو آزادی که روی بیماری نیمونیا یا سینه و بغل متمرکز بود در همین جا به پایان میرسه. من از شما اجازه میخواهم با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.